أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع آیه شریفه 146 سوره بقره بشارت به وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و موضوع کتمان حق هست که این دو در حقیقت دو روی یک سکه هستند. به این دو نکته در این آیه شریفه اشاره شده. به آیه دقت بفرمایید. الذین آتیناهم الکتاب، اون کسانی که عنایت کردیم به اونها کتاب آسمانی را، اونهایی که کتاب آسمانی براشون نازل شده، مثل یهود، مثل نصارا و مسیحی ها، یعرفونهو، یعنی میشناسن او را، یعرفونه یعنی میشناسن، هو، یعرفونهو، این هو یعنی او، هو یعنی چی؟ عمدتاً مفسرین این زمین رو برگردوندن به پیامبر اکرم، یعنی یعرفون پیامبر اکرم را، پیامبر را میشناسن. بعضی ها هم مثل ابن عباس برگردوندن به مسئله قبله، نه اینکه بحث قبله بود در آیات قبلی، یعنی یعرفون القبله، مسئله قبله و تغییر قبله رو به خوبی میدونستن. خب تفاوتی نمیکنه. به نظر میرسه از ذیل و به قرینه سایر آیات همون نظر معروف با روال و سیاق آیات بهتر میخونه. یعرفونهو، میشناسن پیامبر را، یا میشناسن این حکم را، مسئله تغییر قبله را، کما یعرفون ابناءهم، همون جوری که میشناسن بچه هاشون را. این یه نکته لطیفی داره که بابا و مامان بچه رو خوب میشناسن، بچه به اون خوبی بابا رو نمیشناسه. دقت میکنید؟ البته هم پدر و مادر بچه رو میشناسن، هم بچه پدر و مادر رو میشناسه، اما کی بهتر میشناسه؟ پدر و مادر لحظه لحظه این بچه رو بزرگ کردن، نزا خوب میشناسنه. قرآن نمیگه اینا مثل پسری که باباش رو میشناسه پیغمبر رو میشناسن، میگه نه، مثل پدر و مادری که این بچه رو بزرگ کردن، از خصوصیات و جزئیات این پیغمبر هم باخبر میدن، که حالا اشاره خواهم کرد. خب همینجا اشاره کنیم و عرض کنیم این نکته ایست. میگه معرفت اونها نسبت به پیغمبر این نکته مهم نیست، معرفت تفصیلی بود نه اجمالی، نه این که گمان کنید اونا میدونستن حضرت عیسی گفته پیامبری خواهد آمد، حضرت موسی گفته پیامبری خواهد آمد، نه اینقدر واضح بود براشون که عجیبه. شنیدید توی تاریخ آمده وقتی که پیغمبر اکرم رو در خردسالی بردن برای سفر شام، بحیرای راهب آمد این خصوصیات رو که دید و پدر این بچه کیه، حضرت عبدالمطلب رو معرفی کردن، گفتن این، گفت نه این نمیتونه باشه. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه اون چه که در کتب آسمانی ما آمده این بچه باید یتیم باشه، یعنی حتی اینکه این بچه پدرش در کودکی میمیره در کتابشون بوده، حتی خصوصیات جسمی اون حضرت در بیان شده بود، یعنی اینکه دو مهاجر داره. عجیب این در تاریخ مدینه علتی که اصلا علمای یهود آمدن و در مدینه ساکن شدن در تاریخ مدینه بیان شده که آمدن گفتن چون مهاجر رسول خاتم بین العیر والاحد هست ما آمدیم اینجا ساکن شدیم، چون بناس اون پیامبر خاتمی که بیاید بین کوه عیر و احد ساکن بشه ما آمدیم مدینه. حالا من دیگه اشاره بیشتر نکنم، مهاجرش معلوم بوده، محل تولدش معلوم بوده، پدرش از دنیا می رود معلوم بوده، یصلی الی القبلتینش خصوصیات رو می دونستن. لذا بعضیشون هم آمدن اسلام آوردن، مثل عبدالله ابن سلام، مثل کعب الاحبار خدمت شما عرض، مثل همین بحیرا که بعد در دوران آخر عمر همراه با گروهی آمد و به شرف اسلام مشرف شد و مسلمان از دنیا رفت. و یکی از علمای پیغمبر یک سری اوقافی دارن، من جایی نمیخوام معطل بشم، اوقافی دارن پیغمبر اکرم. این اوقاف پیغمبر اکرم ریشش اینه که در قبل از جنگ خیبر یکی از علمای یهود آمد به وسط مسلمان ها، گفت من با بشارات کتب خودمان فهمیدم که این خاتم الانبیاست، لذا هر چه دارم وقف رسول اکرم، خودشم رفت به جنگ و در جنگ شهید شد. و اون چه که از این عالم یهودی به پیغمبر رسید، پیغمبر وقف کرد برای فقرات مونده، 7 قریه بوده. در همین دوران اخیر تقریبا حدود 150 سال قبل یکی از کشیش ها در تهران مسلمان شد، کتابی نوشته، الان این کتاب موجود، انیس الاعلام، در بشارت هایی که هنوز باقی مونده در لابلای کتب آسمانی اونها و اشاراتی داره به وجود پیغمبر اکرم، اینا موجود بوده. لذا یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، خدا تفصیلی بشارت داده بود به وجود پیغمبر اکرم که اشاره هایی کردم. مرحوم بلاغی در همین زمینه از علمای بزرگ نجف با خیلی جریان زیبایی داره که این مرحوم علامه بلاغی برای بشارت های پیغمبر اکرم میره زبان عبری رو یاد میگیره از یهودی ها. این عالم مجتهد بعد از مدتی با یک زحمت هایی میره پیش خود همین یهودی ها زبان عبری رو یاد میگیره برای اینکه این بشارت ها رو استخراج کنه، و بعد میره از سراغ کتاب های خودشون تألیف کتابی داره در مورد بشارت های پیغمبر اکرم. خب ولکن و این فریقا منهم، با اینکه اینجوری میشناختن، ولکن گروهی، فریق یعنی گروهی، دقت کنید به زیبایی قرآن، عدالت را رعایت نمی کنه، رعایت میکنه، نمیگه همشون، این فریقا، نه بعضشون آدم های خوبی هست، فریقا منهم، گروهی از اونها، لیکتمون الحق، هر آینه حق را کتمان میکنن، و هم یعلمون، این واقع حالیه است، یعنی در حالی که نمیدانن، در حالی که علم دارن کتمان میکنن. خب من عرض کردم یک بحث بشارت پیامبر به وجود پیامبر اکرم هست که این در معرفت تفصیلی داشتن، بعضی هاشون ایمان آوردن، نمونه هاشو عرض کردم، بعضی هاشون هم کتمان کردن و در این کتمان مردن. و یکم بحثی است که پیامی برای بنده و شماست، بحث کتمان حق. ما گرفتاریمون در این جهت زیاده. من نمونه پایینش تا بالاش سریع بگم در ظرف چند ثانیه ای و عرضم رو تمام کنم که از همون حدود خودمونم بیرون نریم. باید عادت بدیم خودمون را به این که حق رو کتمان نکنیم، ولو این حق در حد حق فرزند شماست. اگر در خانه من چیزی گفتم بر اساس اون حرف فرزند من کاری کرده، حالا خراب از کار در آمد، حالا از خراب از کار در آمد، داد نزن سر بچه چرا اینجوری کردی، بابا خودت گفتی، اعتراف کن. اگر همینجا یاد نگرفتم حق را اعتراف کنم و کتمان کردم، فردا در دعوای داماد و عروسم هم وقتی دعوا کردم به نفع دامادم، به نفع پسرم، به نفع دخترم، حق را کتمان میکنم و این حق در گردنم باقی میمونه. بالاتر آمدم در جناح‌های سیاسی و درگیری‌های سیاسی، خب اختلاف داریم ولی به حق اعتراف نمی‌کنم، هزار عیب داره اما این خوبی را هم داشت، اینم داره. این خیلی برای ما حادثه. زبیر اصل فتنه و رأس فتنه و از رؤوس فتنه بود. او میدونه و خدای خودش. خب ما الان نمیخوام وارد جنگ جمل بشیم، اما شمشیر زبیر که آوردن خدمت امیرالمومنین برداشت، فرمود این شمشیر بارها غبار غم از چهره پیغمبر برطرف کرد. عرض کردم باعث که کسیست که خروج علیه امیرالمومنین کرده، گناهش قابل بیان نیست، اما در این حال اینه کتمان نمیکنه، میگه این شمشیری است که، و همینطور تا بیاد بالاتر لیکتمون الحق و هم کتمان حق نکنیم. اگر جامعه عادت کرد حق را اعتراف کنه در هر حدی باشه، در هر چیزی باشه، در هر ردهی باشه، حتی قضاوت در حد، این جامعه سالم بار خواهد آمد. فقط یه خاطره کوتاه رو دعاتون کنم. دو تا بچه خط نوشتن آوردن پیش امیرالمومنین، فرمود امام حسن تو قضاوت کن. امام حسن که خواست قضاوت کنه، در روایت مضمونش اینه، فرمود یادت باشه که این هم قضاوته، نگو دو تا بچه هم دو تا خطه، این هم قضاوته. در اینجا هم نمیشه حق را کتمان کرد یا خدای نکرده ناعدالتی کرد. کار سنگین و مهم هست. خدایا به همه ما توفیق فهم حق، اعتراف به حق، انجام وظیفه به بهترین وجه در همه آناس زندگی عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.